أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باب ششم در اشاره اجمالی به اسرار و آداب سجود است و در آن چند فصل است. فصل اول در سر جمله آن است. صحبت رسید مسئله سجده و اسرار سجده که بحث سجده رو خیلی به اختصار مطرح فرمودن. فصل اول در سر جمله است که قبلا عرض شد. سر جمله یعنی سر اجمالی، سر اختصاری. می‌فهمند که سجده اصل و اساسش یعنی نهایت تواضع و ذلت در برابر خداوند متعال. اصل سجده که مسلماً اوج درجه عبودیت و تواضع در مقابل خداوند. اما اینکه چرا فرمودن اوج درجه عبودیت رو با حال سجده انسان ابراز کنه و وقتی که به خاک میفته این حقیقت رو بیان بکنه، می‌فهمند چند تا نکته داره. یه نکتهش این است که سر انسان شریفترین قسمت انسان است و انسان وقتی که سرش رو بر روی خاک قرار میده داره اعتراف میکنه که بالاترین مرتبه وجودی من در عالم اجسام در برابر تو به پایین ترین درجه پایین آمد. و وقتی انسان بالاترین و شریفترین عضوش در برابر خداوند متعال به نهایت ذلت در بیاد، یعنی دیگه چیزی برای خودش باقی نگذاشته و در محضر خداوند برای خودش ادعایی نداره. این یک جهته. مثلا جهت دوم مسئله این است که میفهمن انسان در هنگام سجده سرش بده بر خاک قرار میده، این خاک کنایه استش از عالم طبیعت و میخواد بگه انگار عالم طبیعت درگاه عبودیت خداوند است. عتبه مالک الملوکه. خب قدیم اینطور مرسوم بود، کسی که میخواست به دیدار پادشاه بره، وارد بر پادشاه که میخواست بشه چارچوبی داشت در دیگه. به چارچوب در میگن عتبه. از باب ادب عتبه بوسی میکردن، درست به چارچوب در را میبوسیدن. الان هم خب در آداب زیارت اهل بیت علیهم السلام داره که مستحب است انسان وقتی میخواد بره زیارت عتبه را ببوسد، که حالا حداقلش این چارچوب کناری است، ولی بسیار از فقها فرمودن که نام چارچوب پایین هم بوسیدنش مستحبه. البته خدای نکرده تو قصد سجده بر امام که نباید داشته باشه، چون سجده بر غیر خداوند به فتوای فقها بزرگوار حرامه، ولی از باب بوسیدن عتبه که جایز است و سفارش هم شده. عتبه هر کسی یعنی اون نقطه‌ای که انسان از اونجا وارد میشه به محضر اون کس. دیگه انقدر این مسئله عتبه توی زبان فارسی قدیم زیاد به کار می‌رفته که دیگه وقتی می‌خواستن به محضر کسی برن می‌گفتن رفتن به عتبه او. کم کم دیگه اصلا اسم مراقد مطهره شده، چی شده؟ عتبات عالیات. مثلا میگن فلانی مشرف شده به عتبات عالیات. عتبات عالیات یعنی انگاره دروازه‌ها یا چارچوب‌های بلند مرتبه که کنایه از اینکه انسان از اونجا وارد می‌شه بر محضر امام. خب انسان به نزد پادشاه که میخواد بره باید بره عتبه بوسی کنه، اگه چارچوبی رد شه بره به طرف پادشاه. به نزد خداوند که میخواد بره عتبه خدا کجاست؟ منزلگاه خدا کجاست که انسان بره از اون در عبور بکنه و وارد بر خداوند بشه؟ میگن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من سجدگاه و محل طهارت قرار داده شده که هم پاک است و هم پاک کننده. این معنیش این است که یعنی عتبه خداوند متعال همه جاست. شما هر جای عالم که باشید بخواید بر خدا وارد بشید نیاز به تشریفات و مراسم و این طرف و اون طرف رفتن نداره. اتصال با خداوند همه جای عالم برقرار هست. پس هر زمینی عتبه چی از عتبه خداوند متعاله و از همه جا میشه به درگاه خدا راه پیدا کرد. این هم یه معنا. یه معنا سوم داره که اشاره به این است که این عالم خاکی، عالم دنیا درگاه ورود به خداونده. اینو تو بحثای قبلا هم داشتیم که از آدم علیه السلام میخواستن صعود کنن به طرف خداوند. خداوند فرمود تو اگه میخوای به طرف من بیای باید اول نزول کنی، بیای تو عالم خاکی، تو این عالم خاکی عمل صالح انجام بدی، زحمت بکشی تا دوباره چیکار کنی؟ صعود کنی. به این معنی اگه نگاه کنیم این عالم خاک، نه حالا این خاکی به خصوص که من بیشتر اجرا میکنم، عالم خاک میشه عالم چی؟ عالم عتبه خداوند. یعنی کسی میخواد بر خدا وارد شه باید بیاد تو این عالم، از این عالم پر بکشه به طرف خدا حرکت کنه. لذا میفهمن این اشاره هم درش هستش که عالم خاک را به نحو کلی انسان باید عتبه مالک الملوک ببینه. و اما نکته چهارمی که در سجده وجود داره اینه که انسان در سجده بر میگرده به اصل خودش. اصل انسان از خاکه. تو سجده هم گفتن خوبه که انسان به خاک بیفته، یعنی جدا از این که انسان پیشونیشو بر خاک قرار میده، خوبه که انسان در حال سجده اگه شده حتی دست ها و پاهاش هم روی خاک قرار بده. تو آداب صلات اهل بیت علیهم السلام هم داشته که گاهی وقتا میخواستن نماز بخونن، یه قسمتی که کلا خاکی بود نماز میخوندن. یعنی نماز تو مرحله سجدهش بازگشت به خیش است. انسان به اصل خودش رجوع میکنه و میاد بر خاک قرار میگیره. میگن این اشاره به این است که اگر میخوای به خدا برسی باید چیکار کنی؟ باید به اصل خودت برگردی. همونطور که در سجده بدنت به اصل خودش برمیگرده، راه خدا هم این است که به خودشناسی بپردازی، از کانال خودشناسی به طرف خداشناسی حرکت بکنی. راه خدا به بیرون رفتن نیست. انسان هرچی هم به بیرون خودش مشغول بشه این درمون در بدنه خدا رو پیدا نمیکنه. چرا؟ گفتن یه تفکر آفاقی هم داریم و از آفاق و از موجودات بیرونی هم میشه خدا رو شناخت، اما شناخت خدا از موجودات بیرونی هم خیلی دشواره هم خیلی کمرنگه. کسی اگر بخواد خدا رو درست بشناسه به بهترین وجه بشناسه باید به خودشناسی بپردازه، در درون خودش فرو بره و وقتی که در درون خودش فرو رفتش خداش میکنه پیدا میکنه. لذا بارهای مطلب رو خوندیم که هر کاری که آدم رو بیرون خودش مشغول بکنه انسان رو از خدا دور میکنه دیگه. حالا چه از زیاد خوردن باشه، از مثلا فرض کنید زیاد این طرف و اون طرف رفتن و رفت آمد کردن باشه، زیاد حرف باطل و لهو و لغو خوندن و مطالعه کردن و گوش دادن و تماشا کردن باشه، یا هر چیز دیگه، بالاخره همه اموری که آدم رو با بیرون مرتبط میکنه و غفلت میاره انسان رو از درون دور میکنه، آدم از خدا هم دور میکنه. حتی حرف زدن که دیگه میگفتن حرف زدن خیلی کار چیزی نیست، انسان تو وقتی حرف میزنه مشغول مثلا گشت و گذار در این ور اون ور نشده، ولی همینقدر که حرف میزنه چیکار میکنه؟ با بیرونش ارتباط برقرار میکنه دیگه. حرف زدن یعنی ابراز مافز ضمیر. آدم اون که تو درونش هست بریزه بیرون. میگن همینقدر که به بیرونت وصل میشی از درونت جدا میشی، از خداش میشی دور میشی. کسی به خدا نزدیکتره که سکوتش بیشتر باشه. درسته چون هر چه انسان بیشتر سکوت میکنه بیشتر به درون خودش بر میگرده. پس نکته چهارم در باب سجده این است که انسان در حال سجده به خودش برگرده، خودشناسیش بیشتر بشه تا به خداشناسیش برسه. تا وقتی که از خودش به دور است، یعنی ایستاده یا در رکوعه، هنوز به خدا نرسید. و نکته پنجم این است که انسان وقتی سجده میره دیگه هیچ جا رو نمیبینه، از همه چیز چه میکنه؟ چشم میپوشه. وقتی که از همه چیز چشم پوشید اون وقت است که چشم دلش به خداوند باز میشه و وقت میتونه به خداش بشه متصل بشه. اینا اسرار مختلفی است به نحو کلی در باب سجده. خب میدونید یکی از اذکار شریفی که بین بزرگان از اولیا مرسوم است در سجده گفته بشه ذکر شریف یونسی است. همون ذکری که قرآن کریم میفرماید حضرت موسی حضرت یونس علیه السلام وقتی در دل ماهی افتادن اون ذکر چه میگفتن؟ مثلا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این ذکر شریف لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو تا قسمت داره. به یه معنی یه قسمتش خودشناسیه که میگه انی کنت من الظالمین، درسته من در وجود خودم جز ظلم و تاریکی و تیرگی چیز دیگه ای ندارم، در من هیچ کمالی وجود ندارم. یه قسمتش هم ذکر خداشناسی است که میفرماید لا اله الا انت سبحانک الهی غیر از تو نیست و تو پاک و منزهی. خدا میفرماید به تعبیری سجده رفتن، رفتن به معراج یونسی است. معراج یونسی اشاره به اون حالی که حضرت یونس علیه السلام در بطن ماهی داشتن که جمع بین توحید خداوند و بیان عظمت خداوند و بیان ذلت و بندگی خودشون بود. اینا با هم دیگه که جمع بکنیم میشه اون محتوای ذکر یونسیه که سجده خلاصه مال این است که انسان خودش به نهایت ذلت بیفته، تو نهایت ذلت بگه سبحان ربی الاعلا و بحمده. اصلا خود این ذلت افتادنش یعنی چی؟ یعنی انی کنتم من الظالمین، انی کنتم من الظالمینش هم نگه، هم که سرش گشته رو زمین داره به این ذلت خودش اعتراف میکنه. از اون بر سبحان ربی الاعلا میگه، عظمت خدا رو یاد میکنه، با خاکساری خودش میشه همون هویت معراج یونسی. به هر حال بفرمان اصلا سجده کردن اینه. حالا ما که سجده میریم آیا واقعا این حقایق تو قلبمون هست یا نیستش، بفرمان دیگه به حسب افراد متفاوته دیگه. انسان وقتی که سجده میره باید از خداوند تقاضا کنه، خدایا من که به حسب خودم در این سجده منافقم، الان به سجده افتادم اما واقعا قلبم و نفسم در برابر تو سجده نکرده و به نفاق مبتلا هستم، به زبانم میگم سبحان ربی الاعلی و بحمده اما تو قلبم به این معتقد نیستم. خودت در این حال سجده از تقصیر من بگذر، خودت من رو حفظ بکن و کمک بکن که حتی سجده رو بتونم ادا کنم. این دیگه اجمالی از اسرار سجده. فصل دوم در حدیث مصباح الشریعه است که بعد از این نکات درش آمده. ان مصباح الشریعه قال الصادق علیه السلام ما خسر والله من اتا به حقیقت سجود ولو کان فی العمر مرتن واحده. می فرماید کسی که در تمام عمرش یک بار حقیقت سجده را به جای آورد ولو در تمام عمرش یک بار باشه، این شخص زیان نبیند. خیلی حرف عجیبی ها. یعنی اگه انسان در کل عمرش 40 سال 50 سال 80 سال 100 سال یه بار از ته دل سجده کرده باشه، این دیگه هرگز زیان نمیدن. خب پس ما که سجده میریم بعد بازم در جهنم برامون بازه، هر لحظه ممکنه بیافتیم جهنم، سرش این است که سجده حقیقی به جا نیوردیم. چون سجده حقیقی انسان رو پاک پاک میکنه و انسان وقتی سجده حقیقی است که در مقام مخلصین باشه. اگه در مقام مخلصین بود دیگه این آدم هرگز زیان نخواهد کرد. از این باید بفهمیم که پس فقط وقتی سجده حقیقی انجام میشه که انسان تو وجود چیزی ذره از غیر خدا باقی نمونه، یه سر سوزن هم برای خودش احساس و استقلال نکنه. و ما افلح من خلا به ربهی فی مثل ذلک الحال تشبیها به مخادع نفسه غافلا لاهیا عما اعده الله للساجدین من انس العاجل و راحت العاجل. و روی رستگاری نبیند کسی که در این حالی که در نزد خداوند خلوت کرده و از دیگران بریده، تو این حال داره خودش رو گول میزنه، به ظاهر از غیر خدا بریده اما در واقع از اون چیزهایی که خداوند برای سجده گذاران حقیقی آماده کرده غافله. خب خدا برای سجده گذاران چی آماده کرده؟ سجده گذاران واقعی من انس العاجل و راحت العاجل، یک انس و الفتی با خدا دارن سجده گذاران حقیقی. تو همین حال سجده، همین الان که تو سجده هستن، یه انسی با خدا میگیرن و از همین سجده لذت میبرن. و راحت العاجل یک راحت و آسایش هم دارن در آینده که آثار این سجده در عوالم بعدی ظهور پیدا میکنه. ولا بعد عن الله ابدا من احسن تقرب و فستجود، هر کس در سجده به شکل حقیقی و نیکو به خدا تقرب بجوید دیگر خدا دور نمیشه. ولا قرب الیه ابدا من اساء ادبه و ضیع حرمته به تعلق قلبه به سواه فی حال سجوده. و کسی که در حال سجده به خدا بی ادبی میکنه و حرمت خدا را زیر پا میگذاره، چطور بی ادبی میکنه؟ در حال سجده قلبش متعلق به غیر خداست، دلبستگی به غیر خدا داره. این آدمی که در سجده بی ادبی میکنه دیگه به خدا نزدیک نخواهد شد. یه آدم اینا رو که میخونه دیگه پناه بر خدا دیگه. بالاخره اگر هر کسی سجده میره اگر اولیا نباشه موقع سجده قلبش به غیر خدا متعلق هست دیگه، وابسته چیه هست. توی این وقت میشه اگر که رفتی سجده و سرت رو پیشویت بر خاک گذاشتی ولی دلت به غیر خدا وصل بود، در واقع داری بیادبی میکنی، داری نفاق به خرج میدی، داری خدعه میکنی. خب این بیادبی سبب میشه که از محضر خدا بهره نداری. راهش چی بود؟ راهش بود که بالا بود، که فرمودن آدم سجده که میخواد بره خودش اول لانگ بندازه، اعتراف کنه که خدایا من از باب ادب و اطاعت تو میرم سجده، ولی خودم هم معترف به قصور خودم هستم، اعتراف دارم که من سجده حقیقی به جا نمیارم، درسته؟ از باب اینکه امر کردی میرم سجده، خودت دیگه بقیهش رو متکفر شد، در همین سجده هم امرش رو به خدا واگذار بکنه. پس جد سجود هم متواضع لله تعالی ذلیل سجده کن، مانند سجده کردن کسی که برای خدا تواضع کرده و ذلت خودش را ادراک کرده و دانسته است که از خاکی خلق شده است که خلائق اون خاک رو زیر پا قرار میدن و له میکنن، یعنی که خدای من مثل این خاک هستم، از این خاک هستم و مانند این خاک هستم، در نداده چرافتی ندارم. و النهور اتخذ که من نطفت یستقدر ها کل و احد، اعتراف کن بگو خداوند من از نطفه خلق شدم که همه او رو پست می شمارن و کف و نولم یکن و او را خداوند خلق فرمود و ایجاد کرد بعد از این که نبود. و قد جعل الله معنی سجود سبب تقرب الیه بالقلب قلب و سر و روح، خداوند معنای سجده را تقرب به خودش قرار داده با همه مراتب وجودی، فرموده با قلب تو، سر تو، روحت، با همه وجودت به من نزدیک شد. فمن قرب من هو بعد من غیره، هر کس به خدا نزدیک شد غیر خدا دور میشه. الا ترا، بعد میفرماید که نمیبینی وقتی میری سجده همه چی از دید تو محو میشه، دیگه هیچی رو نمیبینی، برخلاف حالت رکوع، برخلاف حالت قیام. خب ازش نتیجه بگیر که باطن آدم اگر بخواد خدا رو ببینه باید همه چیز رو از دید باطن پنهان کنی، دیگه از یاد همه چیز که غافل شدی ذکر حقیقی و یاد حقیقی برای خدا در قلب جا میگیره. فمن کان قلبه متعلقا فی صلاته به شیئن، هر کس که قلبش در نماز به چیزی غیر از خدا مشغول باشه، این در حقیقت به همون چیز نزدیک است و از خداوند متعال دور است. قال الله عز و جل، خداوند فرموده و میفرماید که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خداوند برای هیچ کسی در قلبش، در درونش دو تا قلب قرار نداده. وقتی انسان یک قلب داره، خب یک محبوب هم میتونه داشته باشه، فقط میتونه یه نفرم دوست داشته باشه، به یه نفرم میتونه توجه حقیقی داشته باشه. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم فرمودن، قال الله تعالی، حدیث قدسی که خداوند متعال فرمود، لا اطلع على قلب عبد فاعلم فيه حب الاخلاص لطاعتي. حالا این بشارت برای ماست. اول که فرمود اگه غیر خدا تو قلبت بیاد، کلا دیگه چی هستی؟ کلا دیگه از درگاه خدا رانده شده هستی و محروم هستی و هیچ کسی نداری. حالا میفرماید که یعنی خداوند متعال فرمود اگه یه بنده رو من به قلبش نظر کنم، ببینم دوست داره که خودش رو برای من خالص کنه، لااقل تصمیم بر اخلاص داره، اگر ببینم بنده ای تصمیم بر اخلاص داره، میخواد خودش رو در برای طاعت من خالص کنه و به دنبال رضایت من باشد، منم امور او رو چکار میکنم؟ به دست میگیرم و متولی کارهای او میشم، امر ظاهر و باطنش رو پیش میبرم، هدایتش میکنم. و من اشتغل به غیری، اما کسی که مشغول به غیر منه، اصلا دنبال تقرب من نیست، فهو من المستعد این به نفسه، این خودش رو مسخره کرده. و مکتوب و نسبه او فی داویان الخاسرین، نامه او رو در دیوان زیانکاران می‌نویسه. و اما فصل سوم در ذکر سجود و رکوع است. اصل رکوع و سجده رو تا به حال فرمودن مراتبشون. حالا می فرمایند که در روایات است که وقتی آیه شریفه نازل شد که فصل به بسم ربک العظیم، پیامبر فرمودن که این ذکر رو در رکوع قرار دادید. فسبح بسم ربک العظیم یعنی چی؟ یعنی تسبیح کن پروردگارت را، تسبیح کن به وسیله نام پروردگارت که با عظمت است. فرمودن این امر خدا که میفرماید تسبیح کن، نام عظیم پروردگار را تسبیح کن، فرمودن اینو در رکوع انجام بدیم. این در رکوع بگیم چی؟ بگیم سبحان ربی العظیم و به حمد. هر وقت میگن سبح، انسان خب باید یک تسبیح بکنه که یک سبحان الله چه بگه. فرمودن سبح بسم ربک العظیم، هدف فرمودن در رکوع بگیم سبحان ربی العظیم و به حمد. بعدن آیه شریفه نازل شد سبح بسم ربک الاعلی، فرمودن اینو در سجده به جا بیارید. اطاعت این امر خدا مال سجده است. در سجده بگیم سبحان ربی الاعلی و بحمد. در حدیث شریف کافی فرموده است که اول اسمی که خداوند داشته، اولین اسم، اسم العلی و العظیم است. اسم علی و عظیم بالاتر از همه اسما هست. حالا می فرمان این دو تا تفسیر داره. یه تفسیر این استش که این از همه اسما بالاتر باشه. چرا؟ چون اسم علو خداوند و برتری خداوند نسبت موجودات در رتبه قبل از بقیه اسما هستش، که اشاره میکنه به اینکه خداوند متعال. خلاصه قبلا خوندیم هر اسمی که از هر اسمی یک تنزلی است. تو بحث قبلی خوندیم هر وقت خداوند متعال از مقام ذاتش پایین میاد اسم درست میشه. پس بالاترین اسم اون اسمی هستش که از مخلوقات، از همه چی باشه، دورتر باشه. اسم علی و عظیم از همه اسما، از مخلوقات دورتره. لذا به اصطلاح میگن اسم علی و عظیم اولین اسم است. یعنی خداوند متعال اگه اسماشو پله پله بخوایم بچینیم، بگیم اونی که از همه شریفتر و بالاتر از کدوم اسمه، میشه اسم علی و عظیم. اسامی که بین خدا و مخلوقات یه ذره مشترکه، یعنی خدا داره مخلوقات هم یه ذره داره، اونا حقیقت خدا رو درست نشون نمیده. مثلا صفت علم، مثلا علم هم مثلا صفت خداست. عالم و علیم هم چی هست؟ اسم خداست. اما عالم به من و شما به یه شکلی میشه گفت، درسته؟ بالاخره هر کدوم اون یه بهره از علم خدا بردیم. لذا اسم عالم خدا، خدا رو کامل نشون نمیده. یه جهت مشترک بین خالق و مخلوقه. اسم مثلا رحیم خدا مثلا تقریبا همینجوریه. اسم نمیدونم فرض فهمید خالق خدا هم حتی همینجوریه. چون خداوند در قرآن خودش میگه فتبارک الله احسن الخالقین. خالقین یعنی چی؟ یعنی خیلی خالقن، درسته؟ ولی احسن الخالقین و بالاترین خالقی است خداونده. خب خلقت یعنی چی؟ یعنی آفرینش. شما بالاخره در درون خودتون یه خلقایی میکنید دیگه، میشینید خیال پردازی میکنید، یه چیزایی که خیال خودتون میآفرینید، درسته؟ لذا روزا میگن هنر آفرینی، درسته؟ یا میگن آفرینش ها، میگن خلاقیت. چرا؟ که اصلا تو ذهنش چیزایی تولید میکنه. لذا خلق کردن به غیر خدا قابل نسبت دادن هست. حتی خداوند در قرآن به صراحت به حضرت عیسی علیه السلام نسبت داد که اینی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر فانفخوا فیه فیکون طیرا باذن الله. ولی صفت علی اینطوری نیست. صفت علی از صفاتی هستش که فقط مال خداست. به این اصطلاح گاهی میگن اسماء چی؟ اسماء مثلا ذاتیه، حالا به یک تعبیری، یعنی اسامی که اشاره میکنه به اون جنبه های اختصاصی خدا. علی اینجوریست، کبیر اینجوریست، متعال اینجوریست، دیگه هیچ بنده با اینا در خدا شریک نیست. اون دفعه عرض کردم که هدف اون خداوند ذات و اون الکبریا و ردایی، کبریا لباس خاص به منه، کسی غیر از من حقی که در بر بکنه نداره. به هر حال به این اعتبار میگن اسم علی چی است؟ اسم علی از اسماء اولیه است. علی و عظیم از اون اسمایی هستن که خاص خود خداست، به غیر خدا نسبت داده نمیشه. این که حالا یه تفسیرش که می‌خوایم آسان‌تر، یه تفسیری هم پیچیده‌تر داره که اینا رو ما خواستیم دنبال کنیم تو سر و صلات با بحث‌های فنی اصطلاحی، اونجا پیچیده‌ترش اونجا آمده دیگه، که علی مثلا از اول در اسماء ذاتیه باشه که متناسب با سجده است، عظیم هم اول اسماء فعلیه باشه که اسماء بخش صفاتیه باشه که مربوط متناسب با رکوع هست. به هر حال می‌فرمان که اون چیزی که از ما در سجده خواستن، خلاصه بحث‌های قبلی اجمالا این هستش که می‌خوام در درگاه خدا ارائه خاکساری کنیم. ارائه یعنی چی؟ یعنی نشان دادن، درسته؟ رؤیت یعنی دیدن، ارائه یعنی نشان دادن. خاکساری خودمون رو در محضر خداوند نشان بدیم و استکبار خودبینی رو کنار بذاریم. لذا گفتن پیشانیت رو بر زمین بگذار، حتی بگن اگه توانستی بینیت رو هم نگاه کن بر خاک بگذار. باید اینجا فرماییم که ارقام انف، یعنی مالیدن بینی بر خاک، از مستحبات مؤکده، بلکه ترک آن خلاف احتیاط است. چون بودن از فقهای شیعه کسایی که بگن اگه در سجده بینی رو بر خاک نگذاری، سجده کلا باطله. حالا کسی فتوا اینطوری نمیده، ولی تو روایت داره که اگه سجده رفتی و بینید بر خاک نبود، اصلا سجده تو سجده نیست، درسته؟ مثلا خوبه که انسان مقید باشه، مثلا اگه شرایطش هست دو تا مهر استفاده کنه، یا یک مهر بزرگ داشته باشه که هم پیشانی بر خاک باشه هم بینی. چرا گفتن انسان بینی بر خاک مالیدن؟ بینی بر خاک مالیدن کنایه از ذلت دیگه. یکی از چیزایی که میخوام بگم خیلی دیگه اینو به ذلت نشوندن، میگن چه، میگن بینی اون رو به خاک مالید. وقتی مثلا دو تا حریف با هم دیگه کشتی میگیرن، یکی که اون یکی رو به رو به صورت رو زمین میندازه و بینیشو به خاک میمالونه، میگن این دیگه شکست خورد دیگه، نشانه شکست خوردن. اینا همش اشاره به این است که انسان خلاصه در مقابل خداوند هیچی برای خودش نداره. حالا چرا گفتن اعضای هفتگانه یا هشتگانه رو زمین بگذارین؟ خب پیشونی مثلا، بینی، کف دو تا دست، زانو و پاها. میگن این پیشانی که مال سر خلاصه حکایت از قوای ادراکیه، قوای فهمه. دست و زانو و پاها قوای چیست؟ قوای حرکتیه. آدم وقتی میره سجده جلو خدا میگه خدایا هم فهم و شعورم، هم قدرت و توانم، یعنی علم و قدرت من همش در مقابل تو به خاک افتاد و من تام و تمام تسلیم تو شدم. دیگه هیچ کاری از دست من در برابر تو بر نمیاد و هر استکباری که در انسان هست استکبارا برمیگرده بالاخره یا به علم انسان یا به قدرت انسان. اگه آدم اعتراف کرد که هم قوای ادراکیش هم قوای تحریکیش همه در مقابل خدا به ذلت افتاده، دیگه میشه نهایت خاکسازی. میخوام خلاصه وقتی که سجده میری این موارد رو سعی کن به یاد بیاری تا قلبت آسته آسته منفعل شه و اگر که این حس خاکساری در قلبت رو جا بیفته، اون وقت حس خدابینی میاد، با خدا انس میگیری و تجربه میکنی که وقتی که سجده میری در سجده خیلی حال قرب و منزلت زیادی نسبت به خدا احساس میکنی. این انس از کجا میاد؟ از اینکه آدم از خودبینی دور میشه. هر چقدر خودبینی دور بشه خدابینی جاش میشینه. لذا تو روایت هم داره نزدیکترین حال بنده به درگاه خداوند حال چی است؟ سجده است دیگه. اقرب ما یکون العبد من الله تعالی و هو ساجد. خب اما ذکر سجده، ذکر سجده سبحان ربی الاعلی بود. برگردیم به اصل بحث خودم. خب قبلا خودم هر باری که ما میگیم سبحانه خدا پاک و منزهه، یعنی خدا از یه چیزی پاک و منزهه، این بستگی داره به فهم ما. یه موقع مثلا یه کسی تعالا فکر میکرده خدا مثلا جسمه، میگن سبحانه، یعنی خدا از جسم بودن چیه؟ منزه. بعد در فهمش بیشتر میشه، میگه خدا جسم نیست ولی یک موجود، مثلا مجرد موجود، مجرد محدود فرض میکنه. باز میگن سبحانه، یعنی خدا از اینم چی است؟ منزه. درجه به درجه آدم هرچی معرفتش میره بالاتر، سبحان الله گفتنش هم پله پله میره بالاتر. میفرمان اگر ما بخوایم درست پله پله نماز رو از بالا به پایین شروع بکنیم، بیان در رکوع که میگفتیم سبحان ربی العظیم و حمده، این سبحان الله گفتن اون از اونی بودش که در حال قیام میفهمیدیم. تو سجده که میایم سبحان الله که میگیم از چی هست؟ از تسبیح که در حال رکوع داشتیم، یعنی اول تو حال قیام قبلا فرمودن چی هست؟ توحید افعالی. افعال رو یکی میدیدیم اما اسماء و صفات رو متعدد. میریم رکوع میگیم سبحان ربی العظیم و حمده، از کثرت اسمایی میایم بیرون، معتقد میشیم به توحید اسماء و صفاتی که هفته پیش توحیدش رو خوندیم. دوباره میریم سجده، تو سجده چیکار میکنیم؟ از کثرت اسماء و صفاتی آدم بیرون هم، ولی به کثرت ذات معتقد بودیم، از کثرت ذات هم میایم بیرون، میشه توحیدش توحید ذاتی. میگن اگه بخواد تدریجا از قیام و رکوع و سجود مراحلش طی بشه، هر کدومش تسبیح از مرحله قبلی میشه، کنار تو بحث قبلی توضیحشو فرمودن. میفرمان اصلا انسان اگر دقت بکنه میشه تعبیر کرد بگیم از مقام توحید میخوایم به مقام وحدت بریم. چرا؟ چون توحید تو زبان عربی یعنی یکی گرداندن، درسته؟ لغت توحید در زبان عربی یعنی یکی گرداندن، و حدهو یعنی یک چیزی را که چند تا بود تبدیل کرد به چی؟ به یکی. میگن شما باید به توحید معتقد باشید، یعنی چی؟ یعنی تو نفس ما خدایان متعددی است، همه رو میذاریم کنار، یکیش میکنیم، معتقد فقط به یک خدا میشه. قبلا یه بار بحث کردیم ما توی دستورات دینی اصل اولمون اصل توحید نیست، درسته؟ اصل اول اصلش از اصل وحدته. توی آیات و روایات اینا ما کلمه توحید خیلی به ندرت پیدا میکنیم به کار رفت باشه. قرآن که اینقدر کلمه توحید استفاده نمیکنه، همیشه میگه خدا چه از خدا یکیه. ولی آدما چون مشرک بودن به غیر خدا معتقد بودن، بهشون میگفتن چی؟ میگفتن وحد الله، درسته؟ شما بیاین خدا را یکی بگردانید، یعنی بقیه از قلبتون بریزید بیرون. پس توحید مال کی است؟ توحید مال کسی است که انگاره یک کثرتی اول قبول کرده، بعد میخواد کثرت رو ول بکنه بره سراغ وحدت، درسته؟ اونی که فقط وحدت میبینه و فقط وحدت میبینه، اون دیگه اصلا کلمه توحید در موردش به کار نمیره. لذا میگن انسان اول باید به توحید معتقد باشه، بعد از خود همین توحیدم توبه کنه. دیگه اصلا مگر کسی در مقابل خدا قابل فرض بود که من جاهل مثلا میخواستم اونو بریزمش بیرون بعد خدا رو شکار کنم؟ نگه دارم. خدای همه کارا رو اول خودت بودی. این اشکال از من بودش که من اول به کثرت معتقد بودم، بعد میخواستم این کثرت رو برش گردونم چی؟ برش گردونم به وحدت. لذا یه قدم کارشی از توبه از خود توحیده. میگن ممکنه سجده به همین معنی باشه، یعنی در قیام و رکوع انسان دنبال توحیده، تو سجده که میخواد به اوجش برسه میگه اصلا همون توحیدم که انجام دادم، اونم منشأش جهل و کمفهمی و نابخردی من بود. به هر حال بگذاریم، میفرمان به همین منوال ممکنه که شما وقتی میگه سبحان ربی العظیم و بحمده و سبحان ربی الاعلی و بحمده، ربم چی باشه ربم معنیش فرق بکنه. اینم با جلسات قبل مطرح شد که بزرگان گفتن رب چیه؟ رب سه مرحله داره. رب گاهی اسم ذاته، گاهی اسم فعل، گاهی اسم صفته، درسته؟ رب به معنی اسم فعل چی بود؟ قبلا خوندیم گفتیم رب یعنی مدبر، یعنی گرداننده امور. به این معنی وقتی میخوایم ربوبیت خدا رو پیدا کنیم، کجا پیداش میکنیم؟ توی عالم. نگاه کنیم درختان دارن رشد میکنن، انسان ها دارن رشد میکنن، موجودات دارن حرکت میکنن، میگیم این کاری که تو عالم داره انجام میشه اینا همش ربوبیت خداست، خداست که اینا داره میچرخونه. ربوبیت خدا رو کجا میبینیم؟ خلاصه در مرحله افعال خدا. اینجا میشه گفت چی؟ میخوام این رب العالمین، خدا گرداننده امور همه جهان همه عالم. یه درجه است. یه درجه میریم بالاتر وقتی صحبت از ربوبیت الهی میکنیم. ربوبیت اینو در مقام چی؟ در مقام صفات الهی. اونم صفت بودا، ولی بهش گفتن صفت فعل. این از مقام صفت فعل میره بالاتر میشه جزء اسمایی که مربوط مقام چی هستن؟ مربوط مقام صفات هستن، اسماء صفاتیه که میگن رب مالک همه چیز است، نه گرداننده، صاحب اختیاره. صاحب اختیار بودن مربوط مقام کار افراد چیه؟ نیست. شما این مقصد میگه توی اداره، توی شرکتی میگن آقا مدیر اینجا چیه؟ این مدیر ببینید دو تا معنی داره. یکی یعنی کی داره میچرخونه، که این وقتی گفته میشه که کارا مربوط به مشغول چرخیدن باشه، خلاصه وقتی میچرخه میگن فلانه چیه؟ مدیر است، اداره میکنه دیگه، درست؟ دایره یعنی گرد، اداره یعنی چی؟ یعنی چرخون، یعنی گردان اونجا رو بهش میگن مدیر، یعنی چرخاننده. ولی یه موقع است اینجا اداره تحصیله، در اینه که اداره تحصیله میپرسن مدیر کیه؟ این مدیر یعنی کی؟ یعنی اونی که صاحب اختیار اینجاست. این صفت خود مدیره دیگه، صفت کار مدیر نیست. میگن خداوندم هم رب است، معنای گرداننده امور، که این آدم وقتی میفهمه که بیاد به مخلوقات نگاه کنه، به چرخه تو آرام ببینه که خدا داره همه کارها رو پیش میبره، هم خدا رب است به معنای مالک و صاحب اختیار. مالک و صاحب اختیار دیگه مال خود خداست، ولی در مقامش، در مقام صفات الهی، نه در مقام افعال الهی. یه معنی بالاتر هم داره رب، که میگن رب به معنای حق و ثابته. حق و ثابت اصطلاحاً از اسماء ذاتیه است، یعنی از اون اسمایی که دیگه اصلا به مخلوقات گفته نمیشه. اسماء ذاتی الان هم قبل مثل علی و کبیر و متعال و اسمایی میگن که اصلا بر مخلوق اطلاق نمیشه، فقط مال خالقه دیگه، فقط مال اون بالا هستش دیگه. رب هم به اصل معنی گفتن گرداننده امور، صاحب اختیار امور، موجودی که حق است و ثابت. حق و ثابت از اسماء ذاتیه، صاحب اختیار از اسماء فعلیه، گرداننده امور از اسماء شد، صاحب اختیار از اسماء صفاتیه، گرداننده امور از اسماء فعلیه. میگن حالا شما که میگی سبحان ربی، منظورت از این رب کدوم ربه؟ این بستگی داره به درجه شما، بستگی داره به حال شما. شما میگی سبحان ربی، یعنی میخوام بگم کسی که کار منو میچرخونه خداست. مثلا امروز رفت یه نعمتی خدا به آدم رسونده، مریض بوده خدا شفا داده، فقیر بوده خدا پول رسونده به آدم، یه سوال علمی داشته یا سوالش حل شده، درسته؟ اینجا میگه الله و ربی ناظر به چیست؟ ناظر مقام فعله، یعنی دغدغش، فکرش، ذهنش درگیر همین کاراست. میخواد ببینید کارا رو کی میچرخونه، درسته؟ میگه گرداننده امور خداست، اون که پول میده، اون که شفا میده، اون که ثواب میده، اون که مشکلات حل میکنه، همه کارا گیستش خداست. این که دغدغش کارهای عالمه، سبحان ربیش هم مال کجاست؟ مال عالم افعال خداست. یکی از این بالاتره، فکرش از این افقا برتره، کاری به امور دنیا نداره. میخواد بره تو عالم بالا، رئیس اون عالم بالا کی هستش؟ یه حقوق میگه سبحان ربی الاعلا، یعنی سابق خیال خداست، نه اینکه حالا کارار کی میچرخونم. یه بله گاهی میگه بالاتر، میگه سبحان ربی، یعنی اون کسی که حق و ثابت است و من وجودم به وجود او وابسته هستش و فاقیه در رو هستش کی هست؟ اون اگه افق دیگه نگاه میکنه. پس ببینید یه ذکر ساده رو انسان به حسن فهمش میتونه ازش چیزای مختلف قصد میکنه. این که توی کتاب عرفانی هم میگن یه ذکر لا اله الا الله رو مثلا از اول سیر و سلوک آدم باید بگه تا آخر سیر و سلوک، ولی تو هر منزلی از الله و از اله آدم یه چیز میفهمه، به اعتبار چی هست؟ به اعتبار مراتب شناخت انسان دیگه، که آدم درجات وجودی چقدر بره بالا، بعد فهمش از اله چی بشه، فهمش از الله چی بشه. رب هم همینجوری هست. حالا اینجا میفرمان اگه بخوایم طبق قاعده پیش بریم تو صبح الحمدلله رب العالمین باید چی بگیم؟ رب فعلی بگیم، یعنی تولید افعالی. تو سبحان ربی العظیم رب الحمده باید رب صفاتی بگیم که میشه تولید اسماء صفاتی. تو سبحان ربی الاعلا و حمده باید رب ذاتی بگیم که میشه تولید ذاتی. کسی اگر خودم تاکید میکنم ببینید یه موقع سوء تفاهم نشه، اینجوری نشه که شما بخواید نماز بخونید از اول نماز درگیر این فکرها باشین و مثلا هر وقت تنظیم کنید تو رکوع میگی سبحان ربی العظیم رب الحمده اینجوری میگید سجده سبحان ربی الاعلا، اینا اصلا منظور این حرفا نیست، اینا فلسفه تشریع احکامه. ولی در مقام عبادت کانم الله اکبر رو میگه و کلا دنیا رو بذار کنار، صرف و نحو و تجوید و اینا رو بذار کنار، کتاب و صلات رو بذار کنار، با خود خدا حرف بزنه. درسته اینکه وسط نماز بخوایم تجوید درست کنیم، بخوایم صرف و نحوش درست بکنیم، بخوایم اینجور مسائل رو راحت بکنیم، اصلا با هدف نماز سازگار نیست. این برای اینکه آدم از خارج بفهمه بابا عبادت مراتب داره، درسته این نماز هم که تشریح شده با توجه به این مراتب تشریح شده، سعی بکن تو زندگی این مراتب رو بهش توجه بکنی، قلبتو در مجموع این طرف حرکت بده. و اما فصل چهارم در بعد اسرار سجده و ذکر آن و رفع رأس است. خب قبلا صحبت شد که سجده چی است؟ سجده حال فنا و سعق است. انسان در سجده در برابر خداوند به عبودیت میفته و از خود بی خود میشه. حالا وقتی میشینه برای چی میشینه؟ اینجا صحبت اینه که چرا دو تا سجده باید بریم، چرا یه سجده نیست دو سجده است، با اینکه رکوع یکی بیشتر نبود. میگن به خاطر اینکه حال فنا دفعتن ایجاد نمیشه. حالا این کنایه عرفانی شده، کسانی که به فنا تام میرسن یا مقام مخلصین میرسن با یه بار سعق و بیهوشی این حال براشون حاصل نمیشه. لااقلش اینه که تکرار میخواد، این تکرار حداقلش در چی دارد؟ دو مرتبه است. به خاطر همین در سجده اول انسان میره در حال محو و سعقه، بعد اون وقت ذکر میگه، اینا هفته قبل خوندیم توضیح شد، ذکر میگه با ذکر گفتن کم کم دوباره بر میگرده به طرف عالم بقا تا میشینه. وقتی میشینه یعنی به حال سهو میرسه، وقتی به حال سهو میرسه میبینه هنوز به خلوص کامل نرسیده، بقایای از انانیت و خودخواهی در وجودش باقی مونده، یک الله اکبر میگه برای آخرین بار، همه ماسه والله رو پشت گوش میندازه، دوباره خودش رو چیکار میکنه؟ به سجده میافکند، خودش رو به سجده میاندازد که در مقابل خداوند دیگه همه بقایای وجودیش رو از بین ببره. اگر این کار رو کردش اون وقت چی میشه؟ اون وقت به فنای حقیقی و عبودیت کامل میرسه، محو کلی میشه. بعد از این وقتی به محو کلی رسید، دوباره که نشست به عالم بقا برگشت، اون وقت دیگه میشه مقام مخلصین، خداوند رو میبینه با همه مخلوقاتش، اون وقت شروع میکنه به شهادت این گفتن، شهادت به توحید میده، شهادت به نبوت میده، بعدم سلام بر همه خوبان عالم و سلام بر همه عالم میده، اول سلام بر پیامبر اکرم و بعد سلام بر عباد الله الصالحین و ملائکه الهی و شما سلام علیکم و رحمت الله، که سلام به همه مأمومینی که در نماز جماعت حاضر هستن و همه ملائکه حاضر سلام میده، یعنی دیگه همه احکام کثرت رو مراعات میکنه. اینا دیگه تو بحث‌های قبلی چندین بار توضیح شد، مرور کردیم، اگر اجازه بدین دیگه بیشتر از این تکرار نکنیم. ان شاء الله تقریبا یه جلسه دیگه از کتاب شریف باقی مونده، یه باب هفتم است که آداب تشهد و سلام است و بعدش هم یک سری احکام تعقیبات، اگر عمری بود و قسمت بود دیگه ان شاء الله بعد از ماه مبارک رمضان که جلسان اگه ادامه داشته شد انشاءالله در خدمت سروران ادامه شد. الله انشاءالله توفیق بده هممون از نمازهای حقیقی که سرتاسرش عبودیت و بندگی خودش است بهره‌مند بشیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در خدمت شما هستم. یه با نهایت تلاشی که حدی رو استوریم انجام دادیم بازم ماجرا رضایت ندادن که برنامه ماه مبارک باشه که انشاءالله ماه مبارک تحتیلی جلسه بعد از ماه مبارک شروع میکنم. بس همون که چه مسیح میخواد پیجیدی بشه هنوز قطعی نشده فعلا بیشتر این احتمال کتاب مسوح و شریعه است اما خب هنوز قطعی نشده اگه فیضا تو خواه نظری داشت به حقیر بگم. بعد رو خواهم میپرسم قبل از اون روایت کتاب چی بوده راستش خواستشم از همون اول شروع بکنم اگر اشتباه نکنم ایدم خیلی مرمی که ابتدا با آجوان کنن هم خیلیشون طلبه نبوده امیدن خیلی طلبه بودن کتاب مسئولیت و سازمانگی آقای تفایی رو خوندن که بنده سوداشو گیر نیوردم اگه کسی داشتن به بنده برسنه. بعدش کتاب دروس معرفت النفس به علامه احمدزاده جید و حالا فرمودن به اون جلسه. بعدش معادشناسی شروع شد ظاهرم تبه دهف طول کشید ما اواخر معادشناسی خلاصه کنیم که رسیدیم تحصیل شد جلسه مدتی بعد لوبولوبا تا همینجا شروع شد از جلسه اول و دومش خونه حبیبی بود بعدش از همینجا شروع شد که خیلی از این رفا از اون جلسه دیگه همراه شدن. بعدش باز یک سانتون مناجات شعبانیه شد و الان هم که به واجز آبه بسرات تمام شد حتی بجوز یک قسمت تفسیرش که انشاءالله فرصتی بشه تفسیرش هم استفاده کنن. برمان ماه مبارکم آنها پیگیر بودم که چند تا جلسه رو رفا معرفی کنن ترسال این خوبی بود اگر رفا گفتن که زانتا یک تشهر و اول آجابا با من سخنان وقت زحمت نکردن اما خب آقای باستی برنامه دارم یک تشهر اول انشاءالله مسجد صدیقی ها از دل خربی سن جامعه رضایی که خواسته باشیم بیاییم بیرون به طرف باید باشه مخابرات یک مسجدی هستش اسم قدیمش مسجد ترکا بود الان مسجد صدیقی هاست انشاءالله ساعت 12:15 شب این جلس مناجاتیه جلوی مناجات خونده میشه برای شما در واسطی ظاهرم صحبت میکنن انشاءالله از پنج شنبه شروع میشه. اونایی که دوست دارم اونجا شرکت بفرمان که دارم نکته دیگه هم
صلوات خدا بفرمان. اللهم صل علی محمد.